دالان پارسی اصطلاحیه که همه این سالها توسط کشورهای غربی برای ایران استفاده می شده. دالونی که یک دنیا رو به دنیای دیگه وصل می کنه. دالانی که وجودش رگ حیاتی سایر کشورهاست. دالانی به اسم ایران.
آواز خانی در شب سرچشمه خورشید تو یارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیه گاه آخرین ای کهنه سرباز زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من
سلام امیدوارم که خوب باشید و پیشاپیش به خاطر صدای گرفته این دفعه ازتون معذرت میخوام. من هنوز درگیر کرونام و صدام خیلی خوب نیست، اما خب دیگه بیشتر از اینم نمیتونستم قسمت جدید رو عقب بندازم و از اینکه این قسمت رو با این صدای خشدار و ناراحت من گوش میدید خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که شما هم در صحت و سلامت باشید و اگر هم درگیر این بیماری شدید به آسونی ازتون بگذره و سلامتی خودتون رو دوباره پیدا بکنید. چیزی که میشنوید قسمت 62 از پادکست پرچم سفیده که من احسان طریقتون رو با کمک دوستانم براتون آماده کردیم و الان شما اون رو میشنوید. این قسمت دوم از ماجرای ایران در جنگ جهانی دومه که میشنوید. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست ایران پل پیروزی. ما برای حفظ، نگهداری و نظافت ساختمونی که توش زندگی می‌کنیم، مشارکت می‌کنیم، هزینه‌هاش رو پرداخت می‌کنیم و اگر لازم باشه پای بهتر شدن و قشنگتر شدنش هم می‌ایستیم و آستین بالا می‌زنیم و خودمون دست به کار می‌شیم. حالا فرض کنید که یکی از همسایه‌ها نخواد در پرداخت هزینه‌ها و کارهای مربوط به ساختمون مشارکت بکنه. علاوه بر اینکه بار مسئولیتش روی دوش بقیه می‌افته، خودتون فکر کنید که بقیه اهالی چه ذهنیتی نسبت بهش پیدا میکنه. شهر هم همینطوره. شهر جاییه که همه ما توش در کنار هم زندگی میکنیم و از امکاناتش بهره میبریم. فضای سبزش، معابرش، امکانات تفریحی، حمل و نقل عمومیش و خیلی چیزای دیگش. تو شهر هم همه ما شهروندها یه جورایی مثل همسایه میمونیم و برای حفظ و نگهداشت و توسعه شهرمون باید مشارکت داشته باشیم و سهم خودمون رو از بخشی از هزینه های شهر بپردازیم. اسم این سهم عوارض پایدار شهریه که هر سال باید پرداخت بشه. راه های پرداختش هم خیلی آسونه. کافی اول هر سال یه سری به سامانه تهران من بزنید یا از طریق اسکن بارکد دو بعدی روی قبوز عوارض سامانه پیامکی 137-5-070 یا کد ستاره 137 مربع و بقیه درگاه‌های غیر حضوری اقدام به پرداخت این عوارض بکنیم که شهرمون خوب و سرحال و زیبا بمونه و هممون با هم در ساختنش مشارکت بکنیم. خب همونطور که اول این قسمت هم گفتم، دالان پارسی اصطلاحیه که همه این سالها توسط کشورهای غربی برای ایران استفاده می شده. دالانی که یک دنیا رو به دنیای دیگه وصل می کنه. دالونی که وجودش رگ حیاتی سایر کشور هاست. دالانی به اسم ایران. دالان ایرانی یا دالان پارسی یا همون پرشین کوریدور به راه‌هایی گفته میشه که برای انتقال کمک‌های تأمین شده از جانب کشورهای آمریکا و بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم ازش استفاده میشده. بر اساس قانون وام و اجاره، دولت ایالات متحده میتونسته به دولت‌هایی که با آلمان و متحدان اون در حال جنگ هستن محصولات تولید شده جنگی رو به عنوان وام به جای پول نقد بپردازه یا اینکه اون وسایل رو به اونها اجاره بده. با استفاده از این مسیرها و راهها و از راه کشور ایران به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی این وسایل و این تجهیزات حمل می‌شد. کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی هم از طریق دماغه امید نیک به سمت خلیج فارس حرکت می‌کردند. دماغه امید نیک هم شبه جزیره صخره‌ای در جنوبی ترین قسمت قاره آفریقاست، واقع در ساحل جنوبی آفریقای جنوبی مشرف به اقیانوس اطلس که از اونجا کشتی‌ها حرکت می‌کردن و به سمت مقصدهاشون در حرکت بودن. یکی دیگه از راه‌های ارسال کمک به شوروی از مسیر پاسیفیک و مسیر اقیانوس منجمد شمالی بوده که به دلیل شرایط بد این مسیرها در زمستون عملاً غیر قابل استفاده می‌شدن و به خاطر همین هم دالان ایرانی تبدیل به تنها راه قابل اطمینان و چهار فصل برای ارسال کمک‌های متفقین و به ویژه آمریکا به شوروی می‌شد. برای همین هم بود که کمک رسانی به شوروی برای مقابله با آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بهانه اصلی برای اشغال ایران در شهریور 1320 بود. از حدود 17.5 میلیون تن محموله ارسال شده از سمت آمریکا به شوروی، حدود 7.9 میلیون تن از طریق ایران جابجا شده بود. این به این معنیه که 45% از کل کمک آمریکا به شوروی از طریق دالان ایرانی اتفاق افتاد. بیشتر کمک‌های ارسالی هم با استفاده از راه آهن ایران ارسال می‌شد، اما بخش‌هایی از کمک‌ها هم از طریق زمینی و هوایی انجام می‌شد. همونطور که می‌دونیم و در پرونده اولم تعریف کردم، وقتی جنگ آلمان و روسیه با نام عملیات بارباروسا شروع شد، در اوایل جنگ پیشرفت آلمان در خاک روسیه خیلی زیاد بود و انگلیس و آمریکا تصمیم گرفتن که به روسیه کمک بکنن. تنها راهی هم که وجود داشت و میتونستن اسلحه به روسا برسونن ایران بود و برای همین هم به ایران حمله کردن و همین امر هم باعث شکست آلمان ها در طول جنگ جهانی دوم شد. برای همین به ایران لقب پل پیروزی هم دادن. اگر ایران نبود شاید سرنوشت جنگ به نفع آلمان ها حتی ورق میخورد. برای پیاده کردن این فکر مقدماتی لازم بود. برای همین از اوایل تیر ماه 1320 بهانه‌جویی ها شروع شد. روز نهم تیر ماه خبرگزاری آزاد فرانسه خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت شوروی به ایران با سوءظن نگاه میکنه و این کشور رو یک مرکز برای حمله به شوروی میدونه. در همین روز هم بود که سفیر تازه شوروی به اسم آندری اسمیرنوف با یه سری تعلیمات و یه سری در واقع عملیات جدید وارد تهران شد و با نخست وزیر و وکیل وزارت امور خارجه ملاقات کرد و از اقدام ایران در مورد اعلام بیطرفی در جنگ آلمان و شوروی اظهار تشکر هم کرد و بلافاصله خبر خبرگزاری فرانسه آزاد رو مبنی بر تیره بودن روابط ایران و شوروی تکذیب کرد. اما با همه اینها اون خبر کار خودش رو کرد. بعضی از روزنامه‌های خارجی روش و رفتار رضا شاه رو در ایران مورد انتقاد قرار می‌دادن اون موقع و در ملاقاتی که در همون روزها بین علی منصور نخست وزیر و سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلستان صورت گرفت، بولارد اشغال نظامی ایران رو تکذیب کرد و بی‌طرفی ایران رو محترم شمرد. اما روز 28 تیر ماه بولارد وزیر مختار انگلیس و اسمیرنوف سفیر شوروی یه نامه مشترک به دولت ایران فرستادن و از حضور اتباع آلمانی در ایران ابراز نگرانی کردند. همزمان با تسلیم این نامه سفیر ایران در مسکو و وزیر مختار ایران در لندن به وزارت امور خارجه اون کشور احضار شدن و بهشون تاکید کردند که اتباع آلمانی مقیم ایران هرچه زودتر باید اخراج بشن. دولت ایران به نامه پاسخ داد و گفتش که رفتار اتباع بیگانه در ایران تحت مراقبت کامله و هیچ گونه اقدامی از طرف اونها علیه همسایه هامون اتفاق نخواهد افتاد. موقعیت راهبردی انحصاری ایران به دلیل قرار گرفتن بین شوروی و خلیج فارس و ذخایر نفت ایران و پالایشگاه بزرگ آبادان که سوخت لازم متفقین رو میتونست تامین بکنه، موقعیت‌های ویژه‌ای بود که ادامه سیاست بی‌طرفی ایران رو در این وضعیت غیر ممکن می‌کرد. به عبارت دیگه باید بگم که بی‌طرفی واقعی ایران برابر با اتحاد با آلمان بود و کنار گذاشتن این سیاست از سمت ایران، حالا چه به اختیار چه به اجبار، به منزله قرار گرفتن در جبهه ائتلاف ضد آلمان محسوب می‌شد. خطر آلمان برای انگلیس به حدی جدی بود که چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس دشمنی‌ها و رقابت‌های دیرینه و بی‌پایه سیاسی، اقتصادی و عقیدتی کشورش با شوروی رو کنار گذاشته بود و دست اتحاد به سمت استالین دراز کرد. اتحاد با شوروی نشون دهنده واقع‌گرایی و استفاده از فرصت‌ها توسط انگلیسی‌ها. علاوه بر اهمیت در اختیار داشتن خطوط ارتباطی با شوروی، حتی برای شکست احتمالی شوروی در جنگ با آلمان هم فکرهایی کرده بودند که بتونن از چاه‌های نفت قفقاز و در مجموع نفت خاورمیانه و راه ارتباطی هند دفاع بکنن یا با نابودی چاه‌های نفت اون مناطق آلمان رو وادار به شکست و تسلیم کنن. همونطور که در جنگ جهانی اول با چاه‌های نفت باکو همین کار رو کردن تا این نفت دست آلمانی‌ها و عثمانی‌ها نیفته، این بار هم می‌خواستن که با این چاه‌های نفت همون داستان رو تکرار بکنن. داستان اون رو این همین ماجرای در واقع جنگ جهانی اول و چاه‌های نفت باکو رو توی قسمت دانستر فورس براتون تعریف کردم و از اونجا میتونید داستان اون چاه‌های نفت رو و نیروی سری دانسترویل رو بشنوید. وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا که اهمیت موقعیت استراتژیک و نفت ایران رو کاملا درک کرده بود، در خاطراتش اینطوری نوشته: نیاز به حمل و تحویل انواع جنگ افزارها به دولت شوروی و مشکلات کشتیرانی از راه اقیانوس منجمد شمالی با توجه به طرح‌های استراتژیکی آینده، لزوم ایجاد و برقراری یک راه مواصلاتی مطمئن را با شوروی از طریق ایران ایجاب می‌نمود. از سوی دیگر نفت ایران یک عامل مهم و اساسی در جنگ محسوب می‌شد. فرونشاندن شورش عراق و اشغال سوریه طرح هیتلر را در خاورمیانه با شکست روبرو ساخت. ما با استفاده از فرصت برای اجرای عملیات مشترک با شوروی‌ها و آنها پیشنهاد کردیم در عملیات نظامی علیه ایران به ما ملحق شوند. بررسی‌های من درباره امکان اجرای عملیات نظامی روشن ساخته بود که موضوع مهم و اساسی توانایی ما در تمرکز نیروی نظامی کافی در عراق است تا از آن طریق بتوانیم معادن نفت ایران را حفظ و حراست کنیم. اقدام به اعمال فشار اقتصادی به ایران پیش از این که توانایی خود را کامل کنیم کار بسیار خطرناکی بود، زیرا شاه ایران نیز متوجه اهمیت معادن نفت برای مقاصد نظامی بود و اگر اطلاع پیدا میکرد که ما قصد اعمال زور داریم، قدم اول را او برمی‌داشت. گزارش هایی که مورد تایید قرار گرفته بود حکایت میکرد که ایران در مرزهای عراق و روسیه و در ناحیه معادن نفت خود نیروی نظامی متمرکز کرده است و حتی اگر روسها در جنوب دچار شکست شوند، ما باید برای اشغال معادن نفت ایران آمادگی داشتیم. اگرچه یکی از اهداف و شاید در اون مرحله مهمترین هدف متفقین در هجوم به ایران در شهریور 1320 تسلط به راه‌های ایران برای رسوندن مهمات جنگی به روسیه بود، ولی این موضوع از اهمیت نفت ایران کم نمی‌کنه. بعد از این تحولات، رضا شاه علی‌رغم اعلام سیاست بی‌طرفی، سیاست بازدارندگی در قبال شوروی و انگلیس رو در پیش می‌گیره. برکناری متین دفتری نخست وزیر طرفدار آلمان‌ها و انتخاب رجب علی منصور به جای اون، ممنوع کردن ورود نشریات تبلیغاتی آلمان و تحت نظارت قرار دادن فعالیت‌های آلمانی‌های مقیم ایران از نتیجه سیاست‌های جدید رضا شاه بود. اما شوروی و انگلیس در مجموع سیاست خارجی ایران رو در حد رضایت بخش و همسو با خودشون نمی‌دیدن و چشم طمع به نفت ایران داشتن و دالان پارسی رو هدف قرار گرفته بودند. و چیزی جز تسلیم کامل ایران به متفقین و قرار دادن همه قلمرو و امکانات کشور بدون قید و شرط در اختیار اونها رو قبول نمی کردن. همه اینها به خاطر این بود که ایران هیچ نیروی بازدارنده‌ای نداشت، یعنی هیچ برگ برنده‌ای چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی نداشت و خاک ایران مثل یک خونه بیدر و پیکر برای همه امکان رفت آمد رو فراهم کرده بود. پس دولت انگلستان در راستای این اتفاقات و رسیدن به خواستش به جنرال ویول، فرماندهی نظامی هندوستان دستور داد برای حمله به ایران نیروهای نظامی خودش رو به عراق منتقل بکنه و اون هم ظرف یک هفته برنامه کار خودش رو به سرانجام رسود و لشکر نهم هندی رو برای تجاوز به ایران به بصره فرستاد. از سمت دیگه اروین اتل، افسر اس اس که سفیر آلمان در ایران هم بود، به شاه فشار می آورد که ایران از مواضع بی‌طرفی خودش کوتاه نیاد و حتی یک پیام شخصی از جانب هیتلر به رضا شاه هم رسوند که در اون گفته میشد دولت آلمان اطمینان دارد که تا دوران کوتاه خطر، یعنی درگیری آلمان و شوروی سپری شود، شاه با استفاده از همه امکانات موجود در برابر اقدامات انگلیس که ویرانی‌های جنگ را به خاک ایران خواهد کشاند مقاومت خواهد کرد. دولت بریتانیا قبل از اینکه به دالان پارسی چشم بدوزه کشورهای عراق و سوریه رو اشغال کرده بود و پایگاه و نیروهای کافی در این مناطق داشت و اونجا مستقر شده بودن. اطراف چاهای نفت این کشورها هم اردوگاه زده بود و از ایده چرچیل درباره مالکیت حداکثری چاهای نفت پیروی می‌کرد و برای همین هم اشغال جنوب ایران به مراتب براش مهمتر از شمال ایران بود. از راه بغداد و بصره و از راه غرب و جنوب اونها وارد ایران شدند. دقیقاً عین چند سال پیش و در زمان جنگ جهانی اول، اونها در عرض 6 روز مسیری نزدیک به 370 کیلومتر رو طی کردند تا به مرز ایران برسن. در اونجا اردو زدن و منتظر دستور حمله شدند. در این مدت در این منطقه ها زمان استراحت و تفریح بود و تو این اردوگاه ها دست به تخریب مناطق می زدن و در میدان تیر عراقی به تمرین تیراندازی می پرداختن و صدها ماهی رو با پرتاب نارنجک به رودخونه سید می کردن به اصطلاح. و در 12 اوت که بین بریتانیایی ها به 12 با شکوه معروفه و یک فصل شکار سنتیه، به شکار در این مناطق مشغول شده بودن.
ارتش شوروی برای مقابله با آلمان ها به تسلیحات پیشرفته آمریکایی نیاز داشت و بهترین راه انتقال آن خلیج فارس و راه آهن تازه تأسیس ایران بود.
اون اول بار که هواپیمایی در ارتفاع خیلی بالا داشتیم، همونجا از اون بیرون از شهر تماشا میکردیم. بعد یه دفعه صدای انفجار پیدا شد. پسر عمه من که بسیار مهمون میگو او زدن.
شوروی و بریتانیا در بامداد سوم شهریور 1320 بدون اعلان جنگ به ایران حمله کردند. واحدهای رزمی این دو کشور از 5 محور به ایران هجوم آوردند. ارتش سرخ از شمال و بریتانیا از جنوب و غرب. هواپیماهای آنها غیر نظامیان را در تهران، تبریز، رشت، قزوین و همدان بمباران کردند. ایران 25مین کشوری بود که آتش جنگ به آن سرایت می‌کرد. در ساعت‌های نخستین تهاجم به ایران، دو ناو ببر و پلنگ با آتش ناگاه ناوگان بریتانیا و استرالیا در خلیج فارس غرق شدند. بجز چند مقاومت پراکنده در مناطقی مانند مرز جلفا و خوزستان، سربازان متفقین بدون مقاومت چندانی وارد ایران شدند و نقاط مهمی مانند پالایشگاه نفت آبادان را اشغال کردند.
The last 24 hours have been busy and important in Tehran. We have seen the closing in on the city of British and Russian troops, the hasty departure of numbers of Germans, women and children included.
با صدور فرمان ترک محاصمه از سوی دولت ایران، ارتش 6 روز پس از آغاز تهاجم دشمن تسلیم شد. شهروندان آلمانی بازداشت و به اردوگاه اسیران فرستاده شدند و بعضی از آنها نیز از ایران اخراج شدند.
با توجه به قوای انگلیس و مقایسه اون با نیروی شوروی میشد فهمید که دیدگاه این دو کشور برای حمله به ایران کاملا متفاوت بود. روزها تصمیم داشتند که برای درهم شکستن فوری و قطعی هر نوع مقاومتی یک نیروی گسترده سنگین به کار بگیرند. ارتش سرخ برای مقابله با نیروی ایران که عبارت بود از لشکر سوم آذربایجان، لشکر چهارم آذربایجان، لشکر نهم خراسان، لشکر 15 اردبیل، لشکر 12 گرگان و لشکر 10 گیلان که مجموعاً طبق برآورد روس‌ها بالغ بر 37,000 نفر بودند، نیروی معادل 120,000 سرباز و 1,000 تانک سنگین در مرز متمرکز کرده بودند. در حالی که قوای انگلیس برای مقابله با نیروی دریایی جنوب، لشکر ششم خوزستان، لشکر 12 کرمانشاه، لشکر 5 کردستان که احتیاطاً در خوزستان آرایش جنگی شده بود و طبق محاسبه انگلیس‌ها بالغ بر 30,000 نفر در خودشون داشتن، اونها فقط 19,000 نفر سرباز به اضافه 16 تانک و 50 تانک سبک به کار گرفته بودند. تعداد هواپیماهای بمب‌افکن شوروی که نیروی زمینی رو تقویت می‌کرد 5 برابر نیروی هوایی دولت انگلیس بود، ولی اون چه که مسلمه پیشبینی هر دو کشور درباره قوای نظامی ایران غیر از اون بود که در عمل دیدن و شاید روس‌ها با 1/5 قوای تدارک دیده هم میتونستن به مواضع خودشون در ایران دسترسی پیدا بکنن. نیروهای دولت انگلیس برخلاف دولت شوروی برای حمله به ایران آنچنان تدارکی ندیده بودند. قوایی که میبایست به ایران حمله می‌کردند تحت فرماندهی ژنرال آرچیبالد ویول، فرمانده قوای انگلیس در هندوستان بود. اون مستقیماً دستورات خودش توسط ژنرال ادوارد بیرو که فرمانده قوای انگلیس در عراق بود صادر می‌کرد. دولت انگلیس قوایی که برای حمله به ایران تدارک دیده بود عبارت بودش از لشکر 10 هندی، لشکر 8 هندی، تیپ 2 زرهی هندی، تیپ 9 زرهی، تیپ 21 هندی، تیپ 18 هندی، تیپ 24 هندی و تیپ 25 و نیروی دریایی. انگلیسی‌ها از توانایی نظامی ایران آگاه بودند و خود اونها مانع از رسیدن اسلحه و تجهیزات نظامی به ایران شده بودند. ایران چندین جلسه برای خرید اسلحه از آمریکا گذاشته بود، اما با مذاکراتی که بریتانیا با آمریکا انجام داده بود از اونا خواسته بود تا به ایران اسلحه نفروشن و ایران رو در ضعیف‌ترین حالت ممکن نگه دارن تا با کمترین مقاومت در خاک ایران از جانب ایرانی‌ها مواجه بشن. هجوم متفقین به مرزهای ایران ساعت 4 بامداد روز سوم شهریور شروع شد. ارتش 120,000 نفری ایران ظرف 6 روز مثل گلوله برفی در مقابل اشعه خورشید ذوب شد و از بین رفت و به دنبال اون فرمانده کل قوا و شاه برای اسارت و تبعید به جزیره موریس فرستاده شد. ارتشی که فقط 3 روز تونست حالت دفاعی به خودش بگیره و بعدش یا عقب نشینی کرد یا فرار. قوای نظامی انگلیس که برای حمله به ایران با قوای کمتری مواجه می شدن و به حساب اونها احتمالاً 30,000 سرباز مسلح ایران در مسیرشون قرار می گرفت. برای همین برای برخورد با قوای ایران 19,000 سرباز و 50 تانک سبک کافی بود. انگلیسی ها معتقد بودند چون نیروهای اونها تعلیم گرفته و مانور دیده بودند، پس در جنگ چابکی قرار بود شرکت بکنن و هر کدوم می تونستن در مقابل چند سرباز ایرانی استقامت بکنن و واقعاً این تاکتیک نظامی اونها درست و حساب شده هم در اومد. به این ترتیب طبعاً برتری دشمن چه از لحاظ نفرات و سلاح‌های مختلف و آمادگی فرصت مطالعه رو از فرمانده‌های ایرانی گرفته بود، به طوری که بعضی فرمانده‌ها اونچنان دستپاچه و حیران شده بودن که فقط فکر جون خودشون و خانواده‌شون بودن. همونطور هم که گفتم قوای ایران هم اونچنان مجهز نبود. اونچه که ارتش ایران فراهم کرده بود همه رو در دو لشکر تمرکز داد و دو لشکر قوی و بزرگ که میتونست چند روز اشغال تهران رو به تأخیر بندازه. غالب لشکرها هم فاقد تحرک بودن و اساساً فقط اسم لشکر رو یدک میکشیدن، ولی غالباً نفرات اونها از یک تیپ هم کمتر بود. ارتش بریتانیا از دو جبهه حمله خودش به ایران رو مدیریت کرد. یکی از راه خانقین وارد ایران شد و خانقین یا خانقی از شهرهای پرجمعیت استان دیاله در عراق در نزدیکی مرز ایران از سمت غرب که اکثریت مردمش هم کرد هستند. بریتانیا از راه خانقین وارد کرمانشاه و همدان و بعدش قزوین شد و از جبهه دوم وارد خوزستان شد و عملیات دریایی از بندر شاهپور اتفاق افتاد. بندر شاهپور رو هم امروز به اسم بندر امام خمینی میشناسیم. در زمان حمله نیروی دریایی انگلیس به این بندر هم 8 فروند کشتی پهلو گرفته بود اونجا و که اونها هم به اشغال نیروهای انگلیسی در اومدن. ارتش روسیه هم از 3 جهت و از 3 جبهه وارد خاک ایران شد. یکی از سمت جلفا بود که توی قسمت قبل داستان اون سه مرزدار رودخونه ارس رو براتون تعریف کردم. سربازهای روسی از این مسیر و بعد از کشتن اون سه ژاندارم راه اشغال تبریز رو پیش گرفتن. از جبهه دوم هم وارد آستارا و بندر انزلی شدن و از اونجا راهی رشت شدن. جبهه سوم هم ناحیه شمال شرقی مرزهای ایران بود، جایی که خراسان قرار داره. تو این حملات شهرهای تبریز و انزلی و رشت و مشهد اشغال شد. نیروهای دریایی و هوایی شوروی به عنوان نیروی کمکی پیاده نظام شوروی رو حمایت می‌کرد و مواضع ایران در کرانه خزر رو بمباران هوایی می‌کردند و شهرهایی مثل قزوین و مشهد و همدان و رشت هم زیر بمباران هوایی شوروی آسیب‌های جدی دیدند. در آخر نیروهای دو کشور در قزوین به هم رسیدند و اونجا هم هدفشون فقط اشغال تهران بود. هدف اولیه بریتانیا دستیابی به مواضع نفتخیز ایران بود و بعد از اون تصمیم داشت تا خطوط ارتباطی ایران رو در کنترل خودش بگیره. لحظات اولیه حمله سفیر کبیر شوروی و وزیر مختار انگلیس در منزل علی منصور نخست وزیر وقت حضور پیدا کردند و طی یک یادداشت حمله قوای خودشون رو به کشور ایران ابلاغ کردند. علی منصور هم متعاقبا در کاخ سعدآباد رضا شاه رو مطلع کرد و بعدش راهی مجلس شورای ملی شد و گزارش حمله نظامی روسیه و انگلیس رو به اطلاع نماینده‌های مجلس رسوند. این حمله همچنین به فاصله 3 هفته قبل از تبعید رضا شاه به خارج کشور اتفاق افتاد. شهرهای بی‌دفاع شمال و جنوب کشور در جریان حمله هماهنگ و مشترک روس و انگلیس شدیداً بمباران شدند و نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و دریای خزر ظرف چند ساعت از هم پاشید. فرمانده نیروی دریایی ایران در همون روز اول حمله هم کشته شد. عصر روز سوم شهریور و در حالی که پیشروی قوای انگلیس و روسیه در شمال و جنوب خاک ایران ادامه داشت، علی منصور با دیدن بحرانی بودن اوضاع تصمیم میگیره که استعفا بده. دریافت خبرهای مربوط به متلاشی شدن لشکرهای تبریز، رضاییه، گیلان، اردبیل، مشهد و کرمانشاه باعث شد تا رضا شاه لشکرهای دو پادگان مرکزی رو در اطراف تهران به حالت دفاعی مستقر بکنه. در همین روز رضا شاه طی یک تلگراف به روزولت از اون خواست مانع پیشروی انگلیس و روسیه در داخل ایران بشن، اما دولت آمریکا با صراحت این درخواست رو رد میکنه و تاکید میکنه که ایالات متحده هدف بریتانیا رو هدف خودش میدونه. غروب سوم شهریور رضا شاه که با دریافت پاسخ دولت آمریکا امیدی به توقف حمله انگلیس و روسیه نداشت و از جبهه های جنگ دوم جهانی هم خبرهای خوبی دریافت نمی کرد، سربازهای احتیاط 4 دوره یعنی متولدین 1294 تا 1297 رو به خدمت فراخوند. اون در شب همون روز خبرهای مربوط به پیشروی قوای روس و انگلیس رو به سمت تهران دریافت کرد. حتی احتمال بمباران تهران هم وجود داشت. روز پنجم شهریور علی منصور با ناامیدی از مقام رئیس الوزرای استعفا داد و رضا شاه مجید آهی وزیر دادگستری رو مأمور تشکیل کابینه کرد، اما اون هم از پذیرفتن این سمت امتناع کرد و به ناچار مسئولیت نخست وزیری کشور به محمد علی فروغی واگذار شد. ششم شهریور فروغی در منزل خودش با سفرای انگلیس و روسیه راجع به ترک مخاصمه و توقف جنگ داشت مذاکره می‌کرد. در همین نشست فروغی از نیت انگلیس برای برکناری و تبعید رضا شاه باخبر شد. در نتیجه فردای همون روز رضا شاه همه اعضای خانوادش به استثنای محمد رضا پهلوی ولیعهد رو روانه اصفهان میکنه و خودش هم روز دهم شهریور تصمیم به استعفاش رو به اطلاع فروغی و اعضای کابینش میرسونه. در اون روزها شهرهای کشور و به ویژه تهران با کمبود نون و بقیه مواد خوراکی مورد نیاز مردم روبرو بود. کشوری که در جنگ جهانی دخالتی نداشت و بارها بی‌طرفی خودش رو به طرفین درگیری اعلام کرده بود، اما بیشترین صدمات جنگ رو داشت تحمل می‌کرد. هزاران غیر نظامی زیر بمباران شهرهای مختلف جونشون رو از دست دادن و خسارات بسیار سنگینی به تأسیسات اقتصادی کشور و اماکن زندگی مردم وارد شد. کشور دچار قحطی بود و مردم از لحاظ نون و ارزاق به شدت در مضیقه. این حملات تا استعفای رضا شاه و جایگزین شدن پسرش محمد رضا پهلوی در 25 شهریور 1320 ادامه پیدا کرد. 25 شهریور رضا شاه استعفا داد، راهی اصفهان شد و ولیعهد جانشینش. فردای اون روز همزمان با ورود نظامی‌های انگلیس و روسیه به تهران، محمد رضا شاه در مجلس سوگند یاد کرد. در 30 شهریور رضا شاه و خانواده‌اش از اصفهان به یزد، کرمان و بعد بندرعباس رفتند تا به یک کشتی انگلیسی که قرار بود اونها رو به جزیره موریس ببره انتقال داده بشن.
همزمان تماس‌های دیپلماتیک در تهران برای تعیین آینده حکومت ایران شدت گرفته بود.
I believe that this dispatch will be the first information you've received in Britain that events in Iran have suddenly come to a head and that the Shah of Persia has abdicated.
با رایزنی‌های محمد علی فروغی در نهایت متفقین پذیرفتند با کنارگیری رضا شاه از قدرت به نفع ولیعهدش موافقت کنند. محمد رضا شاه به سلطنت رسید و رضا شاه به تبعید فرستاده شد.
رضا شاه از عملاً روزی که میاد سر کار با انگلیس‌ها در میفته. من فکر می‌کنم انگلیس نفرت داشت از رضا شاه به خاطر همین سیاست‌هایی که رضا شاه اتخاذ کرده بود و به خاطر مسئله آلمان مزید بر علت شده بود.
ایران اشغال شده پل پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم بود. راه آهن ایران وسیله ای شد تا تسلیحات پیشرفته به شوروی فرستاده شود تا آلمان در جبهه شرقی شکست بخورد. مردم ایران در سالهای جنگ با کمبود ارزاق، قحطی و هرج و مرج مواجه شدند، ولی از ده‌ها هزار پناهجوی لهستانی در خاک خود پذیرایی کردند. دو سال پس از اشغال، ایران میزبان مهمانان ناخوانده دیگری بود. سران متفقین در خفا و بدون اطلاع دولت ایران به تهران آمدند تا برای یکسره کردن کار هیتلر نقشه بکشند. در کنفرانس تهران، سران متفقین به خواسته فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری آمریکا، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید کردند. دستاوردی مهم برای میزبانی که سر میز مذاکره حضور نداشت.
همه این اتفاق از 3 شهریور تا 26 شهریور اتفاق افتاد، چیزی نزدیک به 3 هفته. حوادث شهریور 1320 ضربه هولناکی بر ثبات اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و سیاسی ایران وارد کرد. همین سلسله اتفاقات باعث شکل‌گیری تاریخی شد که ما امروز در اون داریم زندگی می‌کنیم. ایرانی که به سختی از جنگ جهانی اول رهایی پیدا کرده بود، این بار هم درگیر جنگ جهانی دوم شد، اون هم ناخواسته. و اون هم به خاطر اینکه ایران در طول تاریخ سرزمینی غیر قابل حذف بوده. ایران چه از لحاظ جغرافیایی، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ انرژی و جمعیت همیشه در معادلات جهانی نقش تأثیرگذاری داشته. تأثیری که اهالی این خاک همیشه اون رو شاید خودشون دست کم گرفتن و دشمنانشون همیشه به اون واقف بودن.
گوشه بدان پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو که نرسشی دارد این جان من، پایند باد را که ایران.
تو قسمت بعدی میخوام نگاهی داشته باشم به اشغال ایران که محدود به قوای انگلیس و روسیه نبوده. بعد از ورود آمریکا به جنگ، عده‌ای از نظامی‌های این کشور هم وارد ایران میشن و به کنفرانس تهران و عواقب اون بیشتر میپردازیم. چیزی که شنیدید قسمت 62 از پادکست پرچم سفید بود که بازم عذرخواهی میکنم به خاطر صدای گرفتم و اینکه تازه بیماری کرونا تقریبا رفته، هنوزم کامل نه، ولی دیگه نمیشد که خیلی هم بیشتر از این اپیزود رو به تأخیر بندازیم. خیلی ممنون که گوش کردید، خیلی ممنون از حمایت‌های مالیتون از پادکست پرچم سفید روی پلتفرم هامی باش، از اینکه اینستاگراممون رو دنبال می‌کنید، از اینکه به وبسایت پرچم سفید سر می‌زنید. خیلی ازتون متشکرم و امیدوارم که قبل از پایان سال با قسمت بعدی دوباره برگردیم. چیزی که شنیدید قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفید بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تاریک‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.